ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی در خاک خود داشته باشد. در اوکراین اعلام شد از محل اقامت رئیس جمهوری برکنار شده اطلاعی در دست نیست. 19 سرباز افغان در حمله به یک پایگاه ارتش کشته شدند. وندی شرمن معاون امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف کاری را در خاک خود داشته باشد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، مذاکره کننده ارشد آمریکا که شنبه شب در بیت المقدس سخن میگفت، اضافه کرد که برنامه غنی‌سازی ایران باید محدود، معقول، با دامنه مشخص، تحت نظارت و قابل راستی آزمایی باشد. معاون وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که اگر برنامه غنی‌سازی ایران واجد این مشخصات نباشد، هیچ توافقی با تهران صورت نخواهد گرفت. خانم شرمن با برشمردن اینکه ایالات متحده هم مانند اسرائیل مایل است که هیچ غنی‌سازی در خاک ایران صورت نگیرد، این امر را توقعی نامحتمل خواند. به گزارش رویترز، وندی شرمن تاکید کرد که در مذاکره با ایران باید امنیت اسرائیل، آمریکا و جهان تضمین شود. یک روز پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و آزادی رقیب و مخالف سیاسی وی یولیا تیموشنکو از زندان، در اوکراین اعلام شد که از محل اقامت رئیس جمهوری برکنار شده اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری های اوکراین به نقل از فرمانده گارد مرزی این کشور گزارش می کنند که هواپیمای حامل آقای یانوکوویچ قصد پرواز از فرودگاه دونست در نزدیکی مرز روسی را داشت که اجازه پرواز به آن داده نشد. آسوشیتد پرس صبح یک شنبه و یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری، اوضاع شهر کیف پایتخت را آرام گزارش کرده است. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند 19 سرباز این کشور در منطقه‌ای نزدیک به مرز پاکستان به دست شبه نظامیان کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از والی کنر گزارش کرده که حمله به یک پایگاه ارتش در منطقه قاضی‌آباد روی داد و طی آن 7 سرباز ارتش نیز به گروگان گرفته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین پس از آزادی از زندان در جمع معترضان در میدان استقلال کیف پایتخت از مردم معترض به حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده خواست میدان را ترک نکرده و کار را خاتمه یافته تلقی نکنند. سخنرانی خانم تیموشنکو در پایان یک روز پر ماجرا ایراد شد که در جریان آن رئیس جمهوری برکنار شده به رغم خروج از پایتخت تصمیم پارلمان در مورد برکناریش را غیرقانونی و یک کودتا خواند. یولیا تیموشنکو در جمع معترضان گفت تا وقتی کار را تمام نکرده اید، تا وقتی این سفر را به پایان نرسانده ایم، هیچ کس حق ترک میدان را ندارد. ما این سرطان، این قده سرطانی را از بین بردیم. خانم تیموشنکو که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 اوکراین رقیب آقای یانوکوویچ بود، پس از شکست در انتخابات به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت روانه زندان شد. پارلمان اوکراین روز جمعه به آزادی وی از زندان رأی داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت وی بر آن تاکید دارد. او افزود دولت برای دفاع از حقوق وکلا که به تبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی می کند. این سخنان آقای روحانی که در دیدار با اعضای کانونهای وکلای دادگستری مطرح شد، در حالی بیان می شود که در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 29 نفر از نامزدهای این انتخابات رد صلاحیت شده اند. رد صلاحیت این 29 وکیل روز چهارشنبه 30 بهمن ماه از سوی دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را درباره کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تصویب کرد. در این قطعنامه از طرفین درگیر در سوریه خواسته شده که اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه هر چه زودتر به دست غیرنظامیان این کشور برسد. شورای امنیت اقدام آن دست از نیروهای مسلح دولتی و مخالفان حکومت سوریه در مرزهای این کشور را که مانع دسترسی غیرنظامیان به کمک‌های بشردوستانه می‌شود محکوم کرده است. با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت غیر نظامیان تحت محاصره در سوریه را تکان دهنده توصیف کرد و گفت هم‌اکنون حدود نیمی از مردم سوریه نیازمند کمک‌های فوری بشر دوستانه هستند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده آن کشور در مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران که در آغاز سفرش به خاورمیانه به اسرائیل رفته، شنبه شب در اورشلیم در یک کنفرانس خبری در مورد نتایج تاکنون به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای با ایران توضیحاتی داد. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
وندی شرمن شنبه شب در اورشلیم گفت در توافق نهایی ایران خواهد توانست برنامه غنی‌سازی داخلی خود را که به گفته اون نیازهای کاربردی داخلی را پاسخگو باشد حفظ کند، اما تصریح کرد که این اقدام باید سنجیده و تایید شده و تحت نظارت کامل آژانس صورت گیرد. نماینده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که غنی‌سازی خانگی ایران شرایط ذکر شده را رعایت نکند، توافقی نیز در کار نخواهد بود. خانم شرمن تصریح کرد به مانند اسرائیل، آمریکا نیز خواهان آن است که در داخل ایران هیچ گونه غنی‌سازی صورت نگیرد، اما افسود که این یک انتظار بعید است. معاون وزیر خارجه آمریکا افزود هر تصمیمی برای به درازا کشیدن زمان گفتگوها باید با رضایت و تصمیم جمعی صورت گیرد تا هیچ یک از طرفها قادر نباشند به نفع خود زمان بخرند. به گزارش رویترز خانم شرمن گفت روند گفتگوها دشوار خواهد بود و ما در مقطع کنونی نمی‌دانیم که آیا قادر خواهیم بود موضوع را از راه دیپلماتیک حل و فصل کنیم یا نه، اما تاکید کرد که ایالات متحده امیدوار است هیچ عامل خارجی در روند مذاکرات 5+1 و ایران دخالت نکند و مذاکرات را از آنچه که هست دشوارتر نکند. معاون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که تلاش خواهد کرد قبل و بعد از هر مذاکره با ایران با همتایان اسرائیلی خود مشورت کند. وی گفت نکته کلیدی این است که اطمینان حاصل کنیم برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و هدف نهایی این خواهد بود که ایران به سلاح اتمی دست نیابد. معاون امور سیاست بین‌الملل وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که کلیه موضوعاتی که در برنامه هسته‌ای ایران باعث نگرانی جامعه جهانی است در توافق نهایی با ایران در نظر گرفته خواهد شد و مسئله موشک‌های بالستیک ایران نیز از آن جمله خواهد بود. خانم شرمن گفت ابعاد احتمالی نظامی ایران در برنامه هسته‌ایش به هر شکلی در مذاکرات مطرح خواهد شد و ایران هرچه بیشتر در مورد این ابعاد احتمالی و برطرف کردن شک و شبهه‌های پیرامون آن با آژانس بیشتر همکاری کند، شانس دستیابی به توافق نهایی بیشتر خواهد بود. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. به گزارش رویترز، خانم شرمن در کنفرانس خبری شنبه شب خود در اورشلیم همچنین خبر داد که قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده در واشنگتن دیدار و در مورد ایران گفتگوهای جدی را برگزار کنند. وندی شرمن در مورد برقراری رابطه با ایران گفت برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران هنوز راه درازی در پیش داریم.
اگر نظری دارید رو میخواهید اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با این شماره تلفن با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
خواستم ببینم پس قصاص اونهایی که انقلاب مردم ایران رو دزدیدن و از دلش ولایت فقیه در آورده، همونهایی که امید نسل‌های ایران رو شکستن، همونهایی که کشور ما رو به این حالت امروز در آوردن چیه؟ قصاص اونهایی که ثروت‌های مملکت رو به باد فنا میبرن و هیچ صدایی ازشون در نمیاد، پس بگید قصاص اونا چیه؟
آیا تدریس زبان مادری عرب‌ها، ترک‌ها، کردها موجب تدریس زبان فارسی میشه؟ من نباید راضی باشم به نابودی زبان و فرهنگ و هویت هر قوم و هر ملت؟ چرا این حق از من گرفته میشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟
زمین های سزای سبز در اهواز، خصوصا مسکن شهرسازی اهواز با منطقه 4 شهر داره، این زمین های سزای سبز را در قارت کردن، اینا خونه هامونو کور کردن، بدبختمون کردن دیگه، نه در سزای سبز در اهواز.
آقای جنتی میان توی نماز جمعه تهران میگن که ما روی گنج نشستیم ولی گرسنه‌ایم. یکی نیست آقای جنتی بپرسه آقای جنتی 8 سال دولت مدفوع شما با کشت و کشتار و خونریزی روی کار نگهش داشتیم. هزاره قرن سوم نام نهادینش و به هر طریق بود میخواستیم رأی خودتون رو به مردم تحمیل کنیم. نتیجهش این شده. به کی اعتراض میکنیم؟ یکی نیست، باید ما باید به شما اعتراض بکنیم، نه اینکه شما اعتراض بکنیم. مملکت رو به باد دادیم، نشستیم روی ثروت مردم داریم میخوریم و جوابگو به هیچ کس هم نیستیم. تازه دو قرصه نمیتونم باخیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55. وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی میگوید از این پس 45% از جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و راه سختی در ایجاد مشاغل گوناگون برای قشرهای مختلف جامعه در پیش داریم. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، ابتدا از او پرسیده که بازار کار ایران در چند سال اخیر دچار چه دگرگونی هایی شده.
به طور کلی میشه گفت که بازار کار ایران بخصوص در سالهای اخیر دچار نابسامانی شده که اهم اون عبارت است از کاهش امنیت شغلی، افزایش مشاغل ساده و کاذب، کاهش شدید قدرت خرید دستمزدها، افزایش تبعیض، اهم از تبعیض علیه دگراندیشان، غیر خودی‌ها و زنان، گسترده شدن قراردادهای موقت و بالاخره حرکت اقتصادی از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات به اقتصاد معیشتی که هدف اون تأمین نیازهای اولیه و حداقل زیسته. به یک معنا میشه گفت که اقتصاد ایران در چارچوب تنگناهای ساختاری، سیاستهای غلط اقتصادی، سوء مدیریت و بالاخره تحریمها برای نیروی کار چین و هند و سایر کشورهای مانند اونها اشتغال ایجاد کرده تا برای فارغ التحصیلان داخل ایران.
آقای علوی، به نظرتون چرا فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازارهای کار دچار مشکل هستند؟
دانشگاه‌ها کارکردشان آموزش نیروی کاری که اساساً در حوزه تولید کالا و خدمات فعال هستند. طبیعی است که با برگشت سویه اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات و تولید وابسته به اقتصاد معیشتی، شغلی برای فارغ التحصیلانی که برای تولید و کالا و خدمات آموزش دادن ایجاد نمیشه. بخشی از تولید مایحتاج اولی از قبیل غلات و مواد اولیه غذایی مرهون بخش کشاورزی و بخش دیگرش البته به لطف درآمد نفتی از خارج تهیه میشه. بخش تولید کالا و خدمات در 8 سال اخیر به شدت آسیب دیدن و زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و غالبا در حال اخراج نیروی کار هستن تا ایجاد اشتغال برای اونها. بنابراین عرصه شغل بخصوص برای مشاغل تخصصی بسیار محدود و دچار تنگناهای زیادی شده و همین باعث نگرانی شاغلین و همچنین فارغ التحصیلین و خانواده هاشون.
به نظرتون ساختار آموزش عالی چه سهمی در بیکاری فارغ التحصیلان داره؟
دانشگاه ایران چه از نظر کیفیت و چه از جنبه رشته‌های آموزش با نیازهای اقتصاد امروز جهان منطبق نیست. انزوای دانشگاه ایران از محیط بین‌المللی تولید دانش، از سویی و تسلط نظام حوزوی و حوزویان بر دانشگاه مانع پیشرفت علوم و بخصوص علوم تجربی است و طبیعی است که فارغ التحصیلانی که از چنین نظامی فارغ التحصیل میشن امکان ناچیزی برای ورود به بازار کار و رقابت در عرصه اون رو دارن. هرچند برخی از فارغ التحصیلان همین نظام ممکنه مثلا مثل برندگان المپیک به خارج برن و ادامه تحصیل بدن یا اینکه کار پیدا بکنن، اما اینها افراد محدود و معدودی هستند که دارای امکانات خاصی هستند و تازه اونها هم غالبا برای فرار از محیط دانشگاهی و محیط کار ایران کشور رو ترک میکنن.
به نظرتون آقای علوی میشه در کوتاه مدت به حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی امیدی داشت؟
ایجاد شغل و اون هم به شکل پایدار و وسیعی که بتونه با عرضه انبوه شغل تقاضای موجود و آتی بازار کار رو بپوشونه بسیار دشواره. ایجاد شغل یکی از پیامدهای رشد اقتصادی پایداره که مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل مثبت با جهان، سرمایه گذاری انبوه، کوچک شدن دولت، مقررات زدایی و بالاخره ایجاد فضای مناسب کسب و کاره. با توجه به تنگناهای بزرگ اقتصادی، ایجاد چنین شرایطی اون هم در کوتاه مدت البته میسر نیست.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.